الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عن علي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله والسلام عليه سل طریقه سل رفیقه قبل طریق و الجاره قبل دار. ظاهرا در یکی از نامه های حضرت، شاید نامه 31 باشه، و حضرت امام صادق هم علیه السلام کلامی از قول رسول معظم اسلام فرمودن که حضرت فرمودن انسان قبل از این که وارد یک راهی باید بشود ببیند همراهان او چه کسانی و چه کسی میتونه باشه، همراهی رو مشخص بکنه. کسی داشت سفر مکه میرفت، محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد، گفت یا رسول الله، یا ابن رسول الله، عازم مکه هستم، سفارشی چیزی نداری؟ حضرت فرمودن هم سفر خودت را قبل از سفرت انتخاب بکن. خب این هم دستور ظاهری است و هم دستور باطنی است، هم مرافقت و رفاقت ظاهری است که انسان در سفر رفیق راه داشته باشد، و علاوه بر این رفیق باطنی و همراه نظری و عملی، هر دوش مطلوبه، که ظاهرا قسم دوم بیشتر مورد ائمه معصومی و کسانی باشد که مسیر رو مشخص میکنن. حضرت امیر المؤمنین هم علیه السلام فرمودن که همیشه سؤالتون از رفیق قبل از طریق باشد. خیلی جمله زیبایی است. و سؤالتون از همسایه قبل از خانه باشد. و معلوم میشه که اینها در کمال آدم خیلی تأثیرات خاصی دارند. انشاءالله در سیر و سلوکتون، چه سیر و سلوک علمیتون و چه انشاءالله و هزارون انشاءالله سیر و سلوک عملیتون، رفقا و رفیق خوبتون رو انتخاب بکنید که هم نشینی بسیار تأثیر داره و انسان باید مراقبت و مواظبت از رفیق و دوست و همنشین رو داشته باشه. رسول مکرم اسلام علیه آله و تحییت و ثنا فرمودن المرء علی دین خلیقه، تا حدی این رفاقت مؤثره و این دوستی مؤثره که گاهی از اوقات دین آن زن رو مشخص میکنه. و آغاز بحث رو متیمن کردیم به کلام ائمه، وارد در بحث بشیم. عرض کردیم که مسائل مستحدثه رو اسلام و فقه و فقاهت و بالاخص فقه شیعه که به حمد الله فقه پویایی است و قائل به انسداد باب اجتهاد نیست و اجتهاد رو باز میداند به حمد الله رب العالمین، پاسخگوی تمام مسائل جدیده و مستحدثه هست. و عرض کردیم راه و روش استنباط مسائل مستحدثه اینه که انسان اولا مفهوم اون مسئله رو مفهوم شناسی بکنه، در مرحله دوم مصادیقش رو ملاحظه بکنه، در مرحله سوم مقایسه‌ای بکند بین مفهوم و مفهوم موجود احیاناً در آیات و روایات، و آیات و روایات رو ببینم و بعد احکام و حکم اون مسئله مورد نظر رو استخراج بکنه. این روش استنباط مسائل مستحدثه. اول اطلاقات، بعد هم اگر کلماتی از آقایان فقها داشتن به عنوان متأخر و متقدم، و حتی اگر بتونه لفظی از الفاظی که برای اون مسئله هست گاهی از اوقات مشابه و گاهی از اوقات نظیر و گاهی از اوقات شاید به جهتی خود اون مسئله، گرچه که مسئله مستحدثه است، شاید نمونه هاش مطرح شده باشه، استخراج بکنه و بعد مقایسه‌ای و با توجه به ادله و عمومات و اطلاقات و کلمات و بعد هم قواعد فقهی و قواعد اصولی که در مسئله مطرح می شود، و بعد هم اگر نتونست با این اطلاقات و قواعد چیزی رو دست بیاره، که ما عرضمون اینه در خیلی از جاها شاید دیگه نوبت به اصول عملیه هم نرسه، چون الاصل و دلیل و من لا دلیل له، اصل جاییست که دلیل نباشه، اما اگر دلیل لفظی ما داشتیم و دلیل دیگر نوبت به الفاظ و اصول عملیه نمیرسه، و اگر هم نشد باید مراقبتی بکند ببیند نسبتش با اصول چه هست. حالا مسئله جدیدی که مورد بحث است و مورد نظر فقاهتی بالمعنى الاعم و به خصوص بالمعنى الاخصه، این مسئله کرونا یا ویروس مصریه. ما میخواهیم ببینیم این نسبتش در مجامع روایی ما و آیات ما چگونه نسبتی داره، چطوری میتوانیم احکامش رو یا حتی چرایی و چگونگیش رو استخراج بکنیم. خب قبل از این که حکم رو بیان بکنیم ناچاریم یه بحث چرایی داشته باشیم. چرا مثلا کرونا و چرا گاهی از اوقات نظرها نسبت به کرونا مختلفه؟ گمان میکنن که مثلا بلایی است، فتنه ای است و هر کسی یک حرفی بهش میزند و یک نسبتی میده و یک نظری رو ابراز میکنه. ببینیم نظر آیات و روایات چیه. ما دیروز محضرتون عرض کردیم یکی از آیاتی که ما میتونیم به لحاظ این که اگر ما مسئله کرونا رو بلیه بدانیم منتسبش بکنیم به بعضی از آیات یا در تحت مفهوم بعضی از آیات قرار بدیم. معمولا آیاتی که درش عنوان بلا و بلیه مطرحه، من جمله آیه‌ای که دیروز عرض کردیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. من اولا چون میدونید زیر بنای هر گونه فقه و فقاهتی طرز تحلیل لغت و واژه، من واژه بلا رو محضرتون عرض کنم که هم برای اینجای بحث مفید باشه هم در مباحث دیگری که باش احیانا برخورد میکنیم. خب ماده بلا یا بلا، هر دو رو عرض میکنم، هم مقصور و هم مقصور و یعنی بلا، و هم مفتوح و هم ممدود یعنی بلا. بله، و در کتابت یکی بله همزه دارد یکی ندارد، یکی مقصور است یکی ممدود است. حتما این ملاحظات بله لغویش بشه دیگه. حتی بال هم از همین بله بلاست و همین بلیه و ابلا و ابتلا. الان ما بحث رو که مطرح میکنیم میگیم این یک ابتلا جدیده، یه ابتلا جدیده، اول به این لازارت بشیم از همینجا بحث و از چیستیش و چراییش مطرح بکنیم. یه بلا مثلا یک بلا یا یک بلا جدیده. برای ماده بلا و بلا، چه مقصورش و مقصورش و چه مفتوحش و مفتودش، دو تا ریشه معمولا میشه به لحاظ واژه ازش استخراج کرد. یکی ناقص واوی باشد، یعنی از بلوه باشد، و وزن اون هم بله وزن فعل یفعلوز از ابواب بله اصلی مثل نصر ینصرو. خب ما اگر بلا را از ناقص واوی بلا و بگیریم به معنای امتحان و آزمونه و دیگه بلوا و بلا و همه اینها یعنی دیگه به معنای آزمون گرفته میشه. و اما اگر ما از بلایه بگیریم از ماده به عبارت بهتر ناقص یایی بگیریم، بله اگر از ماده بلیه بگیریم که بلیه فعلا یفعلو می شود، اگر این مثل علم یعلمو اگر این طوری بگیریم، اگر از این باب بگیریم بله از با یا شروع بشه به معنای فرسودگی و کهنه شدنه و بلیه از این اشتقاق یعنی چیزی که کهنه و فرسوده است. منتها حالا اگر قرار باشه ما جمعی بین این دوتا داشته باشیم که یکی به معنای اختبار است بلوه، یکی به معنای کهنه شدن بلیه، همو بلیه نه بلیه بلیه، اینها جمعش به چیست؟ ما عرضمون اینه که جمع اینها به اینه که معمولا چیزی که درش آزمایش باشد گویا درش کهنگیه. خیلی بله از مفردات راغب در بعضی از بله کلمات غفلت نکنی، برای کلمات واژه ها قرآنی بله کتاب مختننی است، عنایت دارید. حالا در کتاب شناسی ما بعضی از کتاب ها مال واژه های قرآن مونه، بعضی ها از واژه ها واژه شنو و فرهنگ های لغتمون مثل مجمع البحرین مرحوم ترهی راجع به لغت های حدیثه. جناب راغب اصفهانی جمله زیبایی داره، ملاحظه میکنیم یکی به حفظ دارم عرض میکنم. ایشون بله میگه که بلا و بلیه یعنی بلوه و بلیه هر دو گویا با هم یک بدبستونی دارن، و وقتی که میگیم بلوتهو یعنی امتحانش کردم و آزمایشش کردم و آزمودم گویا به معنای اینه که اون رو بله اخلقتهو یعنی کهنش کردم و پیرش کردم. و ایشون میگه که گویا از کثرت آزمایش و آزمون پیر میشود. خب اگر این طوری باشد ظاهرن دیگه بلوا بلا بلا همه اینها به معنای آزمون و آزمایشیست که درش فرسودگی باشد. البته دیگه خب بله مرحوم تبرسی هم رضوان الله تعالی علیه در مجمع البیان رو ملاحظه بفرمایید، ایشون وقتی که میرسن به عنوان بلا میگن بلا در واقع به معنای اینه که باطن رو آشکار و ظاهر میکنه و کهنگی است که گذشته زمان در اون نمایانه. جمله زیبایی دارن ایشون، بله گذشت زمان در او مشخصه. خب حالا با توجه به این لغاتی که محضرتون عرض شد ما میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که ماده بلا به معنای آزمایش و آزمون است که زمان بر او میگذرد و وقتی که زمان بر او گذشت از یک کهنگی برخوردار میشه و معمولا اونی که از یک کهنگی برخوردار میشه همیشه به معنی کهنگی به معنای فرسودگی نیست که دیگه ارزش نداشته باشه، گاهی وقتا هم به معنای عتیق اطلاق میشه که ارزشمنده و حتی گاهی و اوقات شاید بفرمایید بگیم منحصر به فرد باشه. اگر این طوری باشه دیگه چند مطلب رو میتونیم استفاده بکنیم. دیگه در ابتلا بین خیر و شر، بین فردی که بفرمایید مورد ستایش باشد و فردی که مورد ستایش نباشد دیگه تفاوتی نخواهد بود. ببینید چرا اینو مطلب رو میخوام عرض کنم؟ میخوام یک بله با توجه به لغت یه مطلب جدیدی رو، چون گاهی وقتا بعضی از مسائل در فرهنگ‌ها به خصوص فرهنگ‌های عامیانه شهرت پیدا می‌کنه که با واژه اصلی سازگاری نداره. خب اگر اینطوری باشد، معمولاً در عرف متداول مردم و حتی در بعضی از السنه و حتی اصطلاحات وقتی صحبت بلا و بلیه می‌شود فقط عنوان فتنه و عنوان بفرمایید زشتی و بدی و به عبارت بهتر آسیب ازش استفاده میشه. ما میخواهیم محضرتون عرض کنیم با توجه به این واژه‌ای که عرض کردیم، بله اطلاق داره و ولیه رو به معنای خاص مثلا آزمون و فرسودگی در چیزی که سیئه باشد، یعنی زشت باشد و بد باشد و نامطلوب باشد، باید از دلیل خارجی استفاده بکنیم. پس بنابراین بلیه مطلقه. حالا که چنین شد، بله بلیه دیگه دارای متعلقه. با توجه به متعلقش و قیاسی که به افراد می شود دیگه می توانیم بگیم حسنه، سیئه بودن، زشت بودن، بفرمایید دیگه نامطلوب بودن یا مطلوب بودن رو استفاده بکنیم، که معمولاً این طوری است که متعلق بلا و بلیه رو چیزهایی می گیرن که درش کاهش است. اینجاست که دیگه می‌بینیم از این متعلق عنوان مثلا گاهی اوقات نامطلوب بودن استفاده میشه و اینجاست که نیاز به چه دارد؟ نیاز به صبر دارد، نیاز به انگیزه و اندیشه دارد هر دو. پس ببینید، عنایت داشته باشید، نکته بسیار جالبی رو دارم محضرتون عرض میکنم که با توجه به آیات و روایات دیگه با این خصوصیت وارد بشوید. وقتی که چنین شد، ما عرضمون اینه که با توجه به متعلق دیگه متخیر، ما دیگه متغیره. پس بیاییم نتیجه گیری بکنیم. ما الان مسئله جدیدی به عنوان کرونا بهش روبرو شده ای، یا مسائل جدیده دیگری، هر مسئله میخواهی که گاهی وقتا بله برداشت‌های غلط ازش میشه، عرضه میکنیم بر آیاتمون، میبینیم که با توجه به آیات این میتواند یک آزمون باشد، آزمون باشد. و جالب اینه که دیگه آزمونی است که معمولاً در آزمون و امتحان باعث به فعلیت رسیدن کمالات و اوصاف جامعه یا افراده. همیشه آزمون ها، بله امتحان ها، یا به تعبیر خودمون بگیم بلیه ها و بلایا و بلا و بلا، اینها معمولا چه به وجود میارد؟ بفرمایید فعلیت استعداد به وجود میاره. و اگر جوامع مختلفی هم باهش روبرو بشوند دیگه یک نسبت جامعه شناسی هم به وجود میاد که کدام یک از اینها نعمتشون و عزتشون و گاهی وقتا نقمتشون و مهنتشون دیگه کم و زیاد میشود. لذا دیگه نسبت امتها و افراد در این بلایا دیگه مختلف میشه. بعضی ها جزوعن، بعضی ها جزوع نیستن و به عبارت بهتر شاکر و شکور هستن و بعضی ها صابر و صبور هستن. با همین اطلاعاتی که محضرتون خدمتتون عرض می کنم، منتها قلیل من عبادی از شکور. یه عده در بلایا و فتنه ها که قرار می گیرن سر و صداشون بلند میشه، همش میگن چرا چنین شد، چرا چنان شد، این قطعا نامطلوبه. و یکی در مقابل فتنه ها و آزمایش ها و بلاها و مسائلی مثل این مسائل جدیدی که پیش اومده چه هستن؟ صابرن، صبر میکنن. میگن هر چی که هست از اوست، چون متعلقش برمیگردد به خدایی که همه چیز رو در نظام احسن احسن آفریده. همینجا اشاره بکنیم به بحث اعتقادی بسیار مهم که خداوند خیر مطلق است. آنی که خیر مطلق است از او جز خیر صادر نمی شود و کسی که او را طالب است جز کمال خیر و کمال مطلق چیزی را نمی طلبد و مطلوب اوست، حتی از درس خوندنمون، حتی از تحقیقاتمون، حتی از تمام افعالمون. خب وقتی که چنین باشد، نظام وجود و نظام احسنه. در نظام احسن که احسن الخالقین فتبارکل لا احسن الخالقین، قطعا هیچ چیزی زشت نخواهد بود، هیچ چیزی زشت نخواهد بود. یعنی در این حلقه پیوسته، بله اگر ما گسسته لحاظ بکنیم هر چیزی رو با خودش بسنجیم، شاید در یک برهه‌ای از زمان، در یک نسبتی با فردی از افراد، در یک نسبت جامعه‌ای با جوامع و یک زمانی با زمانها و مکانها، شاید یه چیزی مثلا نامطلوب باشه، اما در کل هستی مطلوبه. و وقتی که چنین باشه دیگه بلا به عبارت بهتر هم همراه با نعمت است، هم همراه با نقمت. استفاده که کردیم خیلی استفاده مهمی است. متاسفانه گاهی وقتا بلیه و بلا را همیشه با نقمت مساوی میدونه، نه با نقمت نیست، یه جهت شاید نقمت باشه. خب مثلا بفرمایید جنگی پیش میاد، حالا در این که عامل جنگ چه هست ما کاری نداریم، جنگی پیش میاد، زد و خوردی پیش میاد، عده‌ای کشته میشون، عده‌ای کشته نمیشون، عده‌ای مجروح میشون، عده‌ای پیروز میشن، عده‌ای مغلوب میشون. خب ما اگر این رو با نسبت به کاهش ها در نظر بگیریم، خب یه چیز نامطلوبی، اما نسبت به کمالات مبارزین که خیلی جالبه، مبارز و مجاهد رو هم که مبارز میگن، چون برز و زهر کمالاتش را و اوصاف بفرمایید وجودیش را، مبارز و مجاهد رو هم که مبارز میگن، رزمنده رو هم که مبارز میگن، به خاطر این است که ظهور و بروز میده چشو کمالات و اوصاف وجودیش رو، حتی در بحث شهادت که دیگه اون یه چیز دیگری است. خب و جالب اینجاست که وقتی که چون این باشد، نگاه به بلایا باید نگاه به فعلیت رسیدن کمالات باشد، نه نگاه بفرمایید به کاهش نعمت ها، گرچه که در بعضی از موارد کاهش نعمت رو هم داره، کاهش نعمت رو هم داره. پس بنابراین بحث کرونا به لحاظ بحث اعتقادی یک مسئله زشت نیست، چرایی نباید درش مطرح باشد و ما نه تنها باید صابر باشیم در مقابل چنین بلایایی، بلکه باید چه باشیم؟ بله صبور باشیم که بماند، باید شکور باشیم و قلیل من عبادیش شکور، بگیم هرچی که از او صادر بشود بفرمایید مطلوبه. منتها این منافاتی ندارد که با توجه به قضای حتمی الهی و قضای الهی لایتبدله، اما با توجه به قدر الهی قابل تغییر و تحوله. و ما هرچی که داریم بحثش رو میکنیم به لحاظ چه هست؟ در برخوردهامون به لحاظ قدر الهی است که قدر الهی قابل تغییر و تحوله و اتفاقا بلا هم قابل تغییر و تحوله. از دیگه اینجا باید بریم به سراغ روایاتی که حضرات معصومین فرمودن، کسی که در مقابل بلایی جزع نکند، مثلا بله صبر جزع نکردن رو داره، جزای جزع نکردن رو داره، و کسی که علاوه بر این که جزع نکرده صبر بکند دو جزا دارد، و فرمودن کسی که شکرگزار باشد جزای شکر داره و جزای شکری بالاترین جزاست، چنانچه عبادت شکرانه و عبادت شاکرانه بالاترین قسم عبادت ها. سر اون تفسیری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بعضی ها بله رهبتن، بعضی ها رغبتن، بعضی ها از ترس دوزخ، بعضی ها برای بهشت، و حضرت فرمودن بعضی ها شکرن یا حبن. دو تا نسخه داریم، هم شکرن داریم هم حبن داریم. پس بنابراین این قسم دیگه قسم چه هست؟ قسم شاکرانه. پس ما عرضمون اینه که فتنه ها و بلایا به لحاظ مسائل اعتقادی و حتی گاهی از اوقات ارتباطش هم با مسائل فقهی ما در اجری که فقه میخواد بگه برای فلان کار چه هست و مثلا باید صبر بکند یا باید جزع نکند، جزع کردن حرام است و بفرمایید صبر کردن حتی در بعضی از موارد واجبه و فقه هم این فرمان رو میده و این دستور رو میده، همش برای چه هست؟ برای عبور از فتنه هست که ما اسم فتنه رو فتنه میذاریم به خاطر آزموده ها و آزمایش هاییست که درش پیش میاد. و ما عرضمون اینه که کلیه بلاها اینجوریست و حتی در دید بالاتر ائمه ما صلوات الله و سلام علیه فرمودن، حدیثم حدیث صحیحیست، فرمودن البلاء لل ولا یا لل ولا لل ولا. چقدر تعبیر زیبایی، البلاء لل ولا. بلا همیشه برای ولاست. خیلی جالبه، ما در فقه واجب تقربی داریم. واجب تقربی یعنی آدم بکوشد ضرورت‌های کارها را بسنجد تا به خدا نزدیک بشود. معنی واجب تقربی این دیگه، لذا در اصول بحث می‌کنیم بله واجب تقربی، واجب تعبدی. توسلیات داریم، تعبدیات داریم، و تعبدیات است که فقه ساز است، یعنی انگیزه فقه و فقاهته. چون ما قرب الالله پیدا می‌کنیم، حتی انسان سالک و انسان عارف و متخلق هم سعی میکنه احکام خمسه رو دوتا حکم تبدیلش بکنه. یعنی در فقه احکام خمسه داریم، وجوب داریم، حرمت داریم، کراهت داریم، اباحه داریم، استحباب داریم، اما در سیر و سلوک یعنی در نتیجه فقاهت که فقاهت مقدمه و پیش نیاز برای رسیدن انسان به خداست، ما دیگه دوتا حکم بیشتر نداریم. اون دوتا حکم چه است؟ حکم وجوب است و حکم استحباب است. حکم وجوب است و استحباب است، یعنی دیگه اصلا صحبتی از حرمت که نیست، نعوذ بالله، صحبت از کراهت هم نباید باشد، صحبت از اباحه هم دیگه عارف صحبت از اباحه ندارد. عارف کاری که انجام میدهد، یعنی به عبارت بهتر این طوری بگید متخلق عارف متعبد به احکام اسلامی اونچه که انجام میدهد یا مستحب است یا واجب است. وضو میگیرد، اما حالا که دارد وضو میگیرد، وضو رو یک وقت برای وجوبش میگیره، یک وقت قبل از وقت میگیرد برای استحبابش میگیرد، و این خیلی مهمه. و در بحث بلایا هم انسان اگر نگاهی این گونه داشته باشد، پس بنابراین در چرایی بلایا و من جمله کرونا درست است، تلفاتی هست، عده‌ای متاسفانه جانشون رو میدن، عده‌ای گرفتار میشن، عده‌ای مریض میشن، عده‌ای آسیب میبینن که باید کمکشون کرد و براشون دعا کرد، اما اون چی که در مجموع هست این چی هست؟ به عبارت بهتر یک آزمایشی و آزمونی برای به فعلیت رسیدن به کمالات. همین جاست که گاهی وقتا بله این تعبیری که رهبر دیگه برای مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی برای ایران و ایرانی ها و مردم و جبهه مدافعین سلامت داشتن، تعبیر زیبایی داشتن، فرمودن خوش درخشیدن، تعبیر آفرین بر ایشون و خدا نگهدار و نگهبانشون باشه، خوش درخشیدن. ما عرض میکنیم بلاها برای خوش درخشیدن است، برای به فعلیت رسیدن استعدادها. عالم استعدادش به فعلیت میرسد، ببینن که چه نظر دارد، چه عالم حوزوی چه عالم دانشگاهی، چه حوزه و چه دانشگاه. یکی باید به لحاظ جسم استعدادش به فعلیت برسه، در بحث طبابت دیگه اتبو تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بر ابدان، و یکی در روح و کمالاتش. اینجاست که دیگه باید ببینیم مثلا شما صبوری مردم ایران و مواجهه ایران رو با این بلا و با این فتنه یا با این ویروس جدید و جهان رو ببینید، جزفزه ها رو ببینید، ملاحظات. و من عرضم اینه که در این قسمتم هرچی که آدم ارتباطش به حق بیشتر باشه، عبورش از فتنه ها و آزمایش ها بیشتر خواهد بود، چون امتحان های الهی متنوع و در هر زمانی هم از زمان ها یه جوری جلوه‌گری میکنه، و این امتحان ها رو انسان اگر با دید اتصال به حضرت حق نگاه بکند و با دید این نگاه بکند که نسبتش به خودش و جامعهش برای به فعلیت رسیدن کمالات است، عبورش هم راحت تره و هم بهتره. لذا آیه شریفه داره ما شما را آزمایش میکنیم و آزمون میکنیم و بلیه میدیم به شیء، به شیء. این تعبیر شاید قرآن صمیمی حرف میزنه، میگه خیلی کمه، شیء یعنی کم، شیء کمه، نمیگه به وجود، میگه به شیء. یعنی چی؟ یعنی آسیب بلایا در نسبتشون آسیب است، نه اینکه در حقیقتشون آسیب باشه، نه اینکه در حقیقتشون آسیب باشه. خود مثلا ویروس کرونا چه دست ساخته باشد، چه بفرمایید از حیوان منتقل شده باشد، چه از انسان، چه علم انسان، به لحاظ خود فتنش یه چیزی، به خود لحاظ خود و حدوثش یه چیزی خارج از علت و معلول نیست. خیلی زیباسی تحلیلی که داریم عرض میکنیم و امثال این دیگه، هرچی که به وجود بیاد در نظام علی و معلولی شاید بگیم اتفاقی است، اما به لحاظ ظاهر، اما به لحاظ باطن بی اتفاق نیست. فلان وی مثلا مطلب، فلان ژن با ژن دیگر، یا مثلا میکروب با میکروب دیگر اینطوری باشد، تبدیل به این میشود. حتی بفرمایید که مگر در دست و ساخته باشد به خاطر امیال بعضی از مستکبرین و دولت ها هرچی باشد، اما الان که به وجود آمده است باید فکر الان رو کرد. و فکر الان چیست؟ اینه که لنم دول نکن به شیء من الخوف، خیلی جالبه، ترس، جو، گرسنگی، تشنگی، نقص من الاموال، نقصی از اموال. نقص اموال به معنای نفد اموال نیست، خیلی جالبه. اینو اینجوری نگیرین که نه. پس بنابراین اگر یک فتنه‌ای، یه بلایی میاد، یک آزمونی میاد، طوری نیست که همه اموال برود، بلکه بعضی از اموال میرود. ول انفوس، جالب اینه که انفوس جمع اومده، نفوس مختلف، و ثمرات، و ثمرات و میرها. بعد میگه و بشر صابری، و بشر صابری. قرآن را هم داده. من عرضم اینه که بهترین راه درمان مواجهه با بلایا، بله خود قرآن بله موضوع رو بیان کرده، و بشر صابری، حلقه وسطی رو گرفته از حضرت حق. یعنی به عبارت متوسطان در جامعه ای که ما میخوام بهشون دستور کار بدیم، باید متوسطین رو ببینیم، نه اعلا را، نه ادنا را، نه پایینی ها را، نه بالاتر ها را. به جناب سلمان فارسی گفتن شما خیلی خوبی، این خوبی را از کجا به دست آوردی؟ گفت من همیشه وقتی که میخوام خودمو مقایسه بکنم، برای این که لیوان وجودیم را همیشه پر نگه بدارم، به مادون مقایسه میکنم. اما وقتی که میخوام کمالات را در نظر بگیرم، هوای هوا امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی تعبیر زیبایی. خب وقتی که اینجوری باشد، و بشر صابری، خب شما عرض کردیم دیگه، یه عده جزوعن، یه عده صابرن، یه عده صبورن، یه عده شاکرن، یه عده شکورن. خدا کدوم نسبت رو گرفت؟ نسبت صابر رو گرفت. خیلی زیباست. و بشر صابری،
یعنی متوسطین رو گرچه که شد صحبت اعلاها که دیگه فوق هستن، بهتر بهترین هستن، اما و بشر صابرین. صابرین چه کسانی هستن؟ کسانی که وقتی فتنه و بلیه رو میبینن همش به خودشون تقلیل میکنن که صبر کنیم تا بگذره، صبر کنیم تا بگذره، که سرنوشت رو از سر میشود نوشت. و خیلی جالبه به خود دعا. خب اینا صابرین چه کسانی هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خیلی جالبه وقتی یه مصیبت میرسه، این مصیبت دیگه نسبت نامطلوبه. پس ببینید بلا اول نامطلوب نیست، بعدن نامطلوب میشود. خودشو میبینه، جامعهشو میبینه، میبینه یه سری چیزایی رو از دست دادن، اینجا نامطلوب میشه. حالا که شد باید چه بشود؟ بله باید این حرف رو بزنن، انا لله و انا الیه راجعون. حالا اینا رو دیگه در تفسیر باید بیان کرد، اما الان بله به خاطری که آیه رو مورد بحث قرار دادیم دارم اشاره میکنم. دیگه اینجا صحبت جمعه، صحبت جمعه، انا لله و انا الیه راجعون. نگفت انا الله و انا الیه مثلا راجع، گفت انا لله و انا الیه راجعون. پس همه رو با هم باید بسنجیم. وقت ظاهرا تمام شد. ما عرضمون اینه که نسبت بلایا که الان این ویروس رو هم ما اگر بلیه برش اطلاق کنیم که یه مسئله جدیده، به لحاظ بعد اعتقادی نیاز به صبر دارد، به لحاظ بعد بفرمایید فقهی ما در این جهت نیاز به این دارد که ما نسبت بهش باید و نباید داشته باشیم. باید و نباید اولیه. ببینید من عرضم اینه، خاطر مبارکتون هست عرض کردیم نگیم فقه کرونا، بگیم مسئله کرونا. مسئله کرونا نسبت به فقه باید و نبایدی داره. اولین باید و نباید چی هست؟ اولین باید و نباید چی هست که ما باید نسبت به این مسئله خیلی چرا نداشته باشیم. چرا نداشته باشیم؟ بس اول حکم ما حکم میسیم که چرا نداشته باشیم. چرا؟ چون چرایی ما نکنه برگردد به چرایی به اصل علیت و معلولیت که خدای نخواسته دیگه ناشکریست و حتی گاهی از اوقات متاسفانه با کمال تاسف باید عرض بکنیم برمیگرده به شرک، نه به شرک خفی، به شرک جلی. و همونی که بله جناب لقمان فرمود یا بنی لا تشرک بالله، ما نباید بگیم چرا چرا چرا، باید چراهامون رو کم بکنیم. پس اولین حکم کرونا حکم نفی چرایی، حکم نفی چرایی و به عبارت بهتر تقویت تسلیمه. ما باید تسلیم باشیم و باید حتی در مرحله حرفم چیزی نگوییم که به اعتقادمون، به فقهمون، به فقاهتمون، به علممون و حتی به تلاش متخصصینمون ضربه بزنه. و مسئله بعدی هم خدمتون عرض کردیم اینه که به فعلیت رسیدن خیلی از کمالات که در اینجا طب خودشو و طبیب باید نشون بده تا برسیم به احکام دیگر. ما از همینجا دیگه حکم رو و وارد بحث فقاهتیش میشیم که حالا اولین حکم باید و نباید به لحاظ اصل مسئله هست تا برسیم ببینیم که خود مسئله چگونه مسائلی مطرح میشه. مثلا مسائلی که ان شاء الله جلسه آینده وارد میشیم، حالا ابتلاء به این مریضی، بفرمایید احکام این مریضی و احیانا خدای نخواسته کسی که بله مرحوم بشه چه حکمی داره، خود مریض چه حکمی داره، اونایی که با او سر و کار دارن چه حکمی دارن، چه از اطرافی ها، چه بفرمایید از بقیه. حتی گاهی وقتا با ادله مراقبت رو اینها، با خصوصیات مراقبت آیا با احکام دیگرمون تنافی و تضاد دارد یا ندارد، انشالله واردش میشیم به فضل الهی و سعیم میکنیم بتونیم روزی هر یک و دو تا مسئله رو ولو اجمالا وارد بشیم تا بتونیم قبل از این که تعطیلات شروع بشه انشالله بحث رو جمع و جورش کنیم. و رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله نه تنها صبر در این مقابل حوادث، بلکه ان شاء الله تبارک و تعالی صبور باشیم و ان شاء الله نه تنها شاکر باشیم که شکور باشیم. و قلیل من عبادی شکور، بهترین برخورد با این جور بلایا اینه که انسان همونطور که قرآن گفته راهش راه صبره. و صبر هم صبر بر اطاعت، خیلی صبر مهمی، صبر بر اطاعت یکی از اقسام صبر، بسیار صبر مهمی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.